أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره صوم بود که در کتاب عروة الوثقی جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمود که کفاره صوم در 4 مورد هست. یکی افطار عمدی در روزه ماه رمضان، دوم افطار عمدی در قضاء ماه رمضان بعد از زوال، سوم افطار عمدی در صوم نذر معین، و چهارم در رابطه با اعتکاف. خب این 4 مورد را که فرمود، بعد از این 4 مورد جناب سید یک عبارتی دارد که این عبارت رو با هم بررسی می‌کنیم. ابتدا بنده روایت رو می‌خوانم عبارت رو، و عزیزان اگر یادداشت می‌کنید بعدش ان شاء الله با هم این عبارت رو از جهت دلیل بررسی می‌کنیم. می‌فرماید و اما ما عدا ذلک من اقسام صوم، و اما ما عدا ذلک من اقسام صوم فلا کفاره فی افطاره واجبا کان کالنذر المطلق والکفاره او مندوبن فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال. در این عبارت مرحوم سید اینطور می‌فرماید که غیر از اون 4 موردی که گفته شد، در بقیه اقسام صوم اگر صائم افطار عمدی بکند روزه خودش را، حتی اگر بعد از زوال هم باشد، کفاره ندارد. اما از این که اون صومی را که افطار کرده است واجب باشه، مثل صوم کفاره، مثل نذر مطلق، یا این که اون صوم مستحب باشه، مثلا روزه فرض کنید که نیمه شعبان، فرض کنید 27 رجب، مستحب به انسان در این روزها روزه بگیره، روزه عید قدیره، اینها کفاره نداره حتی اگر بعد از زوال باشد. خب این فرمایش سید که در اینجا فتوا میده، حالا باید ببینیم که مدرکش چیه. 2 مدرک در اینجا نقل شده. یعنی الان مدعای مرحوم سید نفی کفاره است در غیر اون 4 مورد. کلن کفاره در غیر اون 4 مورد نیست. به هر کیفیتی میخواهد باشد. که در اینجا تمام محشین عربه هم با مرحوم سید موافقت کردند. نظر ما هم همین چیزیست که مرحوم سید فرموده اند. 2 دلیل در اینجا بیان شده. دلیل اول اجماع فریقین است، یعنی به اجماع هم فقهای خاصه و هم فقها عامه که در غیر اون 4 مورد قطعا کفاره وجود ندارد. خب این دلیل خوبی است که اجماع است، اجماع بین مسلمین هم هست، نه اینکه اجماع بین شیعیان باشد. و اما دلیل دوم، دلیل دوم تمسک به اصالت البراءت، به این کیفیت که دو تا مقدمه را ذکر کردن. یک، مقدمه اولی است که فرمودن که ادله وجوب کفاره اختصاص به عناوین اربعه دارد، اون چهار قسمی که گفتیم. بخشی از ادله مال ماه رمضان بود، بخشی از ادله مال قضاء رمضان بود، بخشی از ادله مال نذر بود، نذر معین، بعضی از ادله هم که مال اعتکاف بود. پس روایات باب وجوب کفاره مختص به عناوین اربعه است. این یه مقدم. مقدمه دوم این است که شک میکنیم که در غیر عناوین اربعه آیا کفاره واجب است یا کفاره واجب نی. خب وقتی که شک میکنیم، شبهه ما شبهه حکمیه وجوبیه است و در شبهه حکمیه وجوبیه اصل براءت جاری میشود. پس بنابراین اگه شک بکنیم که در غیر اون چهار عنوان آیا کفاره هست یا کفاره نیست، در این صورت اصالت البراءه جاری می شود و این حکم ثابت می شود. پس هم اجماع داریم، این دلیل اول، هم اصالت البراءه داریم، اینم دلیل دوم. تا اینجا مسئله اول در بحث احکام کفاره تمام شد. الان وارد مسئله دوم می شویم که عبارت عروه این چنین است: المسألت الثانیه تتکرر الکفاره به تکرر الموجب فی یومین و ازید من صوم له کفاره ولا تتکرر به تکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل التکفیر بین الموجبین او اختلف جنس الموجب علی الاقضاء. اینجا یک عنایتی کنید قبل از اینکه ادامه عبارت خونده بشه. این عبارت عروه در اینجا معنا بشه. صاحب عروه می‌فرماید که اگر موجب کفاره در دو روز پشت سر هم تکرار بشه، کفاره هم تکرار می‌شود. بعد می‌فرماید من صوم له کفاره. البته این مربوط به همون چهار عنوانه. روزه ای که کفاره دارد، روزه هایی که کفاره نداره، اگر اون موجب کفاره رو چند بارم انجام بده فقط روزش باطل میشه، اما دیگه کفاره ای تعلق نمیگیرد. یه نکته دیگه که در عبارت باید دقت بفرمایید اینه که میفرماید و ان تخلل تکفیر بین الموجبین، یعنی اولین بار که موجب افطار انجام داد کفاره شداد، بعد از کفاره دوباره موجب افطار انجام داد. تکفیر بین الموجبین، تکفیر یعنی کفاره دادن، بین الموجبین یعنی بین اون دو عملی که سبب کفاره میشه. مثلا مرتبه اول اکل کرد، روزه رو باطل کرد، کفاره شداد. بعدن مثلا شرب انجام داد یا ارتماس فلما انجام داد. توجه فرمودید، اینو میگن تکفیر بین الموجبین. بعد در عبارت بعدی میفرماد او اختلف جنس الموجب. اختلاف جنس موجب یعنی این که اون عملی که سبب کفاره میشود مختلف باشه، یعنی یک بار اکل انجام داد و روزه رو باطل کرد، بعد مرتبه دوم یه مفطر دیگری رو انجام داد، مثلا التماس فی الماء کرد. خب ادامه ی عبارت، جناب سید یزدی رحمت الله علیه اینطور می‌فرمایند که و ان کان الاحوتو التکرار مع احد الامرین، احوت تکرار است مع احد الامرین، با یکی از این دو امر. امرین اشاره همون بالاست که تکفیر بین الموجبین یا اختلاف جنس الموجب، اگر مثلا کفاره داده یا اگر جنسش با هم فرق میکنه، احوت که البته این احوت احوت استحبابیه چون قبلش فتوا دادن، این است که تکرار کند کفاره را. بل الاحوت و التکرار مطلقا، بلکه احوت استحبابی آن است که تکرار کند کفاره را مطلقا، یعنی چه کفاره بین الموجبین داده باشه چه نداده باشه، چه جنسش مختلف باشه چه جنسش واحد باشه. این مال غیر جماع بود، یعنی اون مفترهای دیگر. می‌فرماید اما الجماع فالاحوت بل الاقوا. در باب جماع اول می‌فرماید احوت که ظاهرش احوت وجوبی بوده، بعد می‌فرماید بل الاقوا که دیگه فتوا میده، بل الاقوا تکریرها به تکرره، تکریرها یعنی کفاره را تکرار کند، به تکرره یعنی به تکرر جماع، که اینجا عبارت جناب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تمام شد. خب در این عبارتی که جناب سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند، سه فرع فقهی در این عبارت کنار هم دیگر قرار گرفته که هر کدام را باید جدا جدا مورد بررسی قرار بدیم. اما فرع اول مربوط به تکرار مفطر می شود در دو روز یا بیشتر، مثلا در سه روز. روز اول ماه مبارک رمضان مفطر را انجام داد، روز دوم هم دوباره مفطر را انجام داد، روز سوم هم مفطر را انجام داده. در اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که کفاره را باید تکرار کنه، برای روز اول یک کفاره، برای روز دوم یک کفاره، برای روز سوم و هاکذا، هرچی که بره جلوتر. کفاره متعدد می شود اگر در دو روز باشد یا در بیشتر باشد. خب در اینجا دقت کنید این مسئله رو جناب سید یزدی برای چی مطرح کردند؟ ظاهرش این است که این خب خیلی واضحه، اگر در دو روز یا بیشتر، خب هر روزی برای خودش یک کفاره جداگانه ای دارد. علت این که این مسئله رو مطرح کردند به خاطر این است که برخی از اهل سنت قائل شدند که در تکرار مفطر در روزهای متعدد یک دونه کفاره تعلق میگیره، در روزهای متعدد یعنی در ماه مبارک رمضان اگه 5 روز، 6 روز، 7 روز یا کمتر یا بیشتر مفطر را مرتکب شده، یه دونه کفاره بده. 3 نفر از بزرگان اهل سنت این رو گفتن، یکی احمد ابن حنبل که امام الحنابله هست، یکی زهری که یکی از فقهای عامه است، مسلم ابن شهاب زهری از فقهای عامه است که ایشان هم عصر با امام سجاد علیه السلام بوده، و سوم هم ابو حنیفه است در یکی از دو قولی که به ایشان نسبت داده شده، ابو حنیفه در این مسئله دو قول داره. یک قولش این است که یه دونه کفاره میده، ولو 10 روز جداگانه هر روز روز عشرا باطل کرده، ولی یه دونه کفاره میده، این یه دونه کفاره کافیه. در کتاب جواهر جلد 16 صفحه 302 صاحب جواهر بعد از آنی که میفرماید کفاره تکرار میشه در 2 روز یا بیشتر، این عبارت رو داره، میفرمایند خلافن للمحکی عن احمد و زهری فواحده. احمد همون احمد ابن حنبل و زهری، اینا گفتن فواحده یعنی کفارتون واحده، در روزهای متعدد اگر افطار کرده روزه را عمدن باطل کرده یک کفاره بیشتر نمیده. و فرموده و ابی حنیفه ان لم یکفر فی احدر روایتین و فی الاخرا کل اول. از ابو حنیفه 2 فتوا روایت شده. یه فتوا این است که گفته اگر کفاره نداده، یعنی روز اول روزه رو باطل کرد کفاره نداد، روز دوم دوباره روزه رو باطل کرد، اینجا باید چیکار کنه؟ یه کفاره بده. اما اگر کفاره داد، روز اول باطل کرد کفاره داد، دوباره روز دوم باطل کرد، اینجا نه، اینجا باید 2 تا کفاره بده. حالا ما به این قولش کار نداریم. و فی الاخرا کل اول، یعنی در یک روایت دیگری که نقل شده از ابو حنیفه، کل اول یعنی مثل همون احمد و زهری، گفته اصلا کلن یک کفاره بده. اگه چند روز پشت سر هم در ماه رمضان روز عشرا افطار کرده به نحو عمدی، بازم یک کفاره که بدهد کافیه. ملاحظه می‌فرمایید که چون فقهای عامه این حرفو زدن، فقهای شیعه در برابر اونها اون حرفو زدن، اون حرفو زدن که بله کفاره تکرر پیدا میکنه. خب حالا باید ببینیم که دلیل قول فقهای خاصه چیه، دلیل قول فقهای عامه چیه. این همین فرع اوله. دلیلی که فقهای خاصه، فقهای شیعه مطرح کردن که کفاره تکرر پیدا می کند به واسطه تکرر ایام، اگه در ایام مختلف افطار کرد هر روزی یک کفاره جداگانه داره، دلیلشون چیه؟ دلیلشون مبتنی بر این است که ظهور ادله کفاره به نحو عام استقراقیه. ظهور ادله کفاره به نحو عام استقراقیه یعنی چه؟ یعنی این که ادله ای که به ما میگوید شما باید در ماه رمضان روزه بگیرید و ادله ای که میگوید باید کفاره بدید به نحو عام استقراقیه، یعنی هر روزی خودش یک موضوع مستقله. روز اول یک موضوع مستقل است برای وجوب صوم و برای کفاره، روز دوم یه موضوع عام استقراقی همینه. وقتی مولا میگوید اکرم العلماء و این به نحو عام استقراقیه، یعنی هر عالمی خودش به تنهایی موضوع است برای حکم. در عام استقراری اون حکم ما به تعداد افراد اون عام منحل میشه. در ماه رمضان هم همینه، تکلیف به روزه ماه مبارک رمضان به نحو عام استقراریه، یعنی ما بله 30 روز داریم یا 29 روز داریم، این 30 روز یا این 29 روز به نحو عام استقراقیه و هر کدام منحل به تعداد این افراد می شود. پس بنابراین هر روزی موضوع برای حکم خودشه، روز بعدی دوباره موضوع برای خودشه، روز بعدی به حاکم. این نظر دلیل فقهای شیعه است. و اما این سه نفر از فقهای عامه که این حکم دادن، نظرشون اینه که تکلیف به روزه ماه مبارک رمضان عامه مجموعیه، یعنی همه این سه روز یه حکم داره. عامه مجموعی اونجاییست که حکم روی مجموع به ماه و مجموع رفته، یعنی یه تکلیف بیشتر نیست. پس چون یه تکلیف بیشتر نیست، اگر همه این روزها رو هم افطار بکنه با یه تکلیف مخالفت کرده، پس باید یه کفاره بده. عام را عامه مجموعی گرفتن. وقتی که عامه مجموعی بشه، ما دیگه به تعداد روزهای ماه مبارک رمضان حکم نداریم، یه حکم فقط داریم، یه وجوب صوم است از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان. و اگر شما مخالفت کردی، یه مخالفت کردی، پس یه کفاره باید بدی. اما این استدلالی که اینها کردن 100% غلطه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر حکم ماه مبارک رمضان حکم عام مجموعه، پس در قضاء ماه مبارک رمضان هم باید بگیم اگر کسی ماه مبارک رمضان 10 روز روزه نگرفت، یه روزه بگیره کافیه، چون او با یک حکم مخالفت کرده، یه قضا بگیره. در حالی که خود فقهای عامه به این ملتزم نیستن، میگن قضاء ماه مبارک رمضان به تعداد اون ایام باید قضا بگیره، اگر یه روز یه روز، اگر 2 روز 2 روز باید قضا بگیره، 3 روز 3 روز باید قضا بگیره. فعلا هازا، پس بنابراین این سخنی که در اینجا فقهای عامه گفتند که به نحو عام مجموعیه، 100% باطله. همان به نحو عام استقراقیه. دقت کنید، عام استقراقی تکلیف به تعداد افراد منحل میشه و هر فردی برای خودش یه حکم داره. روز اول ماه رمضان یک وجوب صوم داره، اگر معذور بودی یه وجوب قضا داره، اگه معذور نبودی یک کفاره داره، تمام شد. روز دوم فرد جدیده، روز سوم فرد جدیده. لذا احکام صوم به تعداد ایام ماه مبارک رمضان منحل میشود. خب این فرع اول در کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که انشاءالله مشخص شد. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل الطاهرین.